بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي العاصم محمد وآله وصحبه. بعضي السلام بمعزل المحترم البرغران وطلاب عزيز، وتشكر مديرات المحترم دانشگاه كي فرصتي گفتگو رو فراهم آوردن. بنده تشکر جلال آمیز رو کنم از خدمت برادر فاضل عزیزم بابت این نکات که چیزای شامل من دیگه خودم رو به جنه آوردم. فسیم ها توش افرمودن مبالغه بود و حد اکثر کاری که ما بکنیم تا آخر عمرمون توفیق داشته باشیم حد اقل به وظائف طلبگی است و می افتخارم که طلبه حوزه مشهد بودیم، به طلبه حوزه قم، و اگر خداوند توفیق بده بتونیم بخشی کوچکی از وظایفی که بر دوش همه طلاب هست انجام بدیم، خدا رو شاکریم. و اگر دین خودم هم بتونم حفظ بکنم، راضی و قانعم تا آخر. هر شد که عنوان بحث دین و حکومت عنوان بسیار جامع و زیشوهبی است که دوستان بودن میشه چند ترم راجع به این مبحث گفته بود کرد. بحث دین و حکومت یک تاریخ معرکه است و منشأ این معرکه که همچنان هم ادامه دارد، هم منشأ نظری داشته و هم منشأ عملی. منشأ نظری این چالش به قرنها ادامه داره و خواهد داشت. تغییرهای غلطی است که در طول تاریخ از دین و از نوع رابطه دین با حکومت و کیفیتی از زندگی اجتماعی که در زیر آموزه‌های دینی رقم می‌خوره و نسبتی که بین حق و تکلیف، دانش و ارزش، فرد و جامعه، حریم خصوصی و حریم عمومی، دنیا و آخرت، نظر و عمل و بسیاری از این مباحث، اون رفتتی که بین اینها ترسیم شده که اگر فرصتی رو به بخشی از اون در نوبات دوم که جلسه بعد از ظهر هست اشاره خواهم کرد و اگر توفیق بود در جلسات بعد میشون رو ترسیما مورد بحث گذاشت. و منشأ عملی هم البته داشته و داره، این چالش هایی که در باب رابطه دین و حکومت و حکومت دینی شاهدش بودیم در طول تاریخ و هستیم. و منشأ عملیش مفاسد و مظالمی است که در طول تاریخ در غرب و شرق عالم در برهه هایی از تاریخ به نام دین بر مردم رفته است. استاد مطهری در علل گرایش به مادیگری که حتما این کتاب رو با دقت تأمل فرمایید، روش کتاب بسیار مهمیه. به عنوان یک فیلسوف نه تنها بلکه به عنوان یک مورخ فلسفه و یک جامعه شناس بزرگ دین آقای مطهری اونجا بحث کردن، مقدمه بسیار عالی داره و خود متن بسیار یک نکات روشن میکنه. نام کتاب هم اتفاقا اشاره داره به همین منشأ عملیه گسترش و سنت لایسیته و الهاد در قرب به مناشه هم عملی و هم نظریش اشاره کردهش. در مناشه نظریش به نوع الهیاتی که در جهان مسیحی حاکم بوده، نوع نگاهشون به دین، به خدا، به رابطه انسان با خدا و مناسبات حق و تکلیفی که در یک نظام و جامعه دینی بین افراد بشر با هم سیطره پیدا میکنه. در نماشه عملی رواج الهاد در غرب ایشون اشاره میکنن به چند نکته و هر جمعه به یکی به فساد کلیسا، فساد نظری کلیسا، و یکی به انحطاط عملی کلیسا، رفتنش به سمت بیعدالتی و توجیه بیعدالتی و اعمال خشونت و اونجایی که به منافع متولیان دین در عالم مسیحیت مربوط می شده و کنار گذاردن غیرت دینی در اونجایی که به ارزش‌های انسانی و دینی مربوط میشه. و این نکته بسیار مهم است که قرآن کریم صریحاً علیه مسیحیت قرون وسطایی موضع گرفته و تضادی که تفکر قرآنی با تفکر لایسیته و جریان‌های لایک به سکولار داره شاید به همون اندازه تفکر قرآنی تضاد داره با مسیحیت قرون وسطایی و اون رو تغییر از دین، اون رو تغییر از سلطه دین بر جامعه. شما در قرآن کریم مناظر فرمید که کجاها هم به فساد نظری و هم به فساد عملی اونا اشاره کردن. این رو عرض میکنم از این جهت که همین الان هم در دنیا حتی در جهان اسلام تا صحبت از حکومت دینی میشه فورا ذهنیت تاریخی جوامع غربی بلکه کلی آکادمی های دنیا که در باب سیاست فلسفی سیاست و قدرت بحث میکنن ذهنشون معطوف میشه به قرون وسطای مسیحی و فوری تشکیل بین هر دو حکومت دینی با اونچه که در قرون وسطای غرب گذشته صورت میگیره در ذهنها. این تنین بد و منفی که حکومت دینی در افکار عمومی دنیا و افکار خصوصی به نهادهای علمی و آکادمی وجود داره مقدار زیادیش ناشی از مخاطره تاریخی است که باید بدرستی کار به چیکافیش در قرآن کریم به فساد نظری متولیان دین احبار و رهبان و نهاد روحانیت در عالم مسیحی و یهودی اشاره شده و او منشأ و زمینه‌ساز الحاد در جامعه مسیحی میدانه هم به فساد نظری و هم به فساد عملی. به فساد نظری تمام آیاتی که در قرآن کریم به الهیات جعلی مسیحی اشاره شده تحریف شخصیت حضرت مریم و حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیهما نسبت الوهیتی که به اینها داده شد و انواعی چیزی که در آن بحث شده در اجمله با این تعبیر که یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله یه چیزایی برمیدارن اینا به نام خودشون خودشون مینویسن و به نام دین و به نام شریعت الهی و به نام آیات الهی به مردم و به جامعه بشری تحمیل میکنن به دست خودشون مینویسن و میگن اینها جانب خداست. این دقیقا اشاره داره به فساد و انحراف نظری متولیان دین و عالم مسیحی و یهودیت که چگونه دین خدا رو تعریف کردن و به فساد عملی اونها اشاره میکنه. اون تعبیر بسیار محکمی که در قرآن کریم راجع به ایناست که میفرماد اینها اکالون للسحت. اکال زی مبالغه هم هست دیگه، یعنی فساد مالی در حد بسیار بالا در متولیان دین و عالم مسیحیت و روحانیت ایجاد شد. رشوه و مال حرام و تمتعات دنیوی در حد بالا. اونجایی که در قرآن کریم می‌فرماید که لولا ینهاهم الربانیون، چرا مردان خدا فساد، انحراف، بی‌عدالتی می‌دیدند و فریاد بر نمی‌آوردند و سکوت می‌کردند و توجیه می‌کردند برای حفظ منافع، برای حفظ قدرت. این هم آیه است که سید شعرا صلوات الله علیه که در آستانه میلاد مبارک ایشون هم هستیم در منا در سخنرانی که کردن برای بزرگان و اصحاب و تابعین سخن و خطبهشون رو با این آیه کریمه شروع کردن دارن جو جو زنمه و فرمودن که این صفات صفات مخصوص به روحانیت و علما و خلاص در این شامل همه شما میشه و اونها رو هشدار دادن که اون جریان نکنه در امت اسلام تکرار بشه و اگر سید الشعرا قیام نکرده بودن جریان واقعا علنا تکرار میشد. نهی از منکر امر بالمعروف رو ترک کردن، اکل سلط به عنوان نهادی شدن اکل سلط و مسائل دیگری که در قرآن کریم هست که الله دو آیات مجموع مخانی شاید کنند و بارد بشه بزش اولو میکنند. این فساد نظری و عملی کلیسا و جهان مسیحی متولیان دین در جهان مسیحی و یهودی از جمله منافع عملی زیر سوال رفتن از هر گونه اقتدار دینی و فساد نظری هم نقشش در قرآن کریم به هر دو مورد اشاره کرده. بحث از حکومت دینی در حوزه‌های مختلف قابل پیگیری است. دست کم در سه حوزه اصلی ما می‌تونیم راجع به حکومت دینی گفتگو کنیم. حوزه نخست مربوط می‌شود به فلسفه به معنی خاصش، فلسفه ما بعد طبیعی فلسفه اولا را عرض می‌کنم، فلسفه های مضاف یعنی فلسفه سیاست و اون که پشتوانه فلسفه سیاسته یعنی فلسفه حقوق و اون که پشتوانه فلسفه حقوقه یعنی فلسفه اخلاق، فلسفه ارزش ها و حتی میشه گفت اون که پشتوانه فلسفه اخلاق است یعنی فلسفه معرفت، فلسفه شناخت، چیزی که بهش علم المعرفه یا معرفت شناسی میگن و قربی ها بهش اپیستمولوژی میگن. یعنی یه حوزه برای بحث روشه به حکومت دینی و رفت دین به حکومت تو قلمرو به این فلسفه های مضاف حالا اگه فرصتی در نوبت های دیگه این رو تفصیل میدیم و باز بزرگش بیشتر بحث بکنیم. حوزه دومی که میشه به نوعی بحث رو کشون به حوزه حکومت دینی و بخشی از مهمی از مباحثات و مجادلاتی که در باب حکومت دینی میشه، میوه درختی که درخت ریشش توی این بخش حوزه الهیات و کلام، یعنی مورد نگاه به دین، فلسفه دین، مفهوم نبوت و نوع نگاهی که به دین دارید، دیده عمل کرد دین، به قول جامعه شناسان دین، فونکسیون و کارکرد دین تو جامعه، تأثیرات اجتماعی دین که جامعه شناسان دین بحث میکنن، تأثیرات روان شناختی و فردی دین که روان شناسان دین راجبش بحث میکنن، تأثیرات پدیدار شناختی دین که فنومنولوژیست ها راجبش بحث کردن در غرب و حوزه های دیگری که توی رده قرار میگیره به نحوی. حالا تو فرصتی اونجا اشاره خواهیم کرد که دستکم در هفت حوزه معرفتی راجع به دین بحث شده در دنیا که پنج تا از این حوزه ها راجع به ادیان موجود است و دو تاش مثل باستان شناسی دین و بخشی از مردم شناسی راجع به ادیان و تمدن های نانویسا و منصور ها. و در این هفت حوزه پنج رویکرد کلی حضور داشته و داره. تمام کسانی که لهو علیه دین و نقش اجتماعی و سیاسی دین از جمله بحث کردن رو میکنن متعلق به یکی از این پنج جریان که راجع به این هفت حوزه و اون پنج جریان در فرصت دیگه باز بحث خواهیم کرد انشاءالله. اون چی که حالا اینجا میخوام بگم اینه که اون چون این جلسه اول نمیتونی دوتا نوبت که خدمتون هستم وارد بحث کلاسی که راجع به فلسفه سیاسی نمیخوام بشم، میخوام ابعاد یه فضایی رو ترسیم کنم با کمک شما دیگه بحثی که الان صورت میگیره یا باید صورت بگیره داره تو این فضا صورت میگیره. ما ابعاد این فضا رو بایستی به درستی بشناسیم و قبل از اینکه یه دفاع انتزاعی و کلاسیک از حکومت دینی بکنیم و شروع بشه به پاسخ گفتن به شبهات، پاسخ گفتن به پرسش ها و اعتراضات چه نظریش و چه عملیش، باید قبلا این فضا ترسیم بشه که بسیاری از سوالات و شبهات رو از ریشه منقطع و منقلع میکنن اگر این فضا درست بدونیم ترسیمش بکنیم. و قبل از اینکه بخوان از حکومت دینی دفاع کلاسیک، دفاع کلامی، دفاع فقهی یا دفاع فلسفی بکنیم، باید به درستی روشن شود که حکومت دینی چیست. اول از اون ماهو سوال بکنیم تا دل شود درستی دانست که کدام سوال کدام شبهه متوجه کدام بخششه و اصلا چرا قریب آمده. الان بحث ما بحث تئوریک روی کاغذه، هم سوالات روی کاغذ رو بهش بخوان بپردازیم، هم پاسخهایی که روی کاغذ میدیم، یعنی به رود نظریش بردازیم. رود عملی و اجتماعی و بررسی حکومت ها کارکرد حکومت های دینی در طول تاریخ اسلام یا حکومت اسلامی خودمون در 20 سال اخیر فرصت دیگری میتونه به الان به بحث ما مربوط نیست. یکی روایتی در اصول کافی نقل شده است که اون راوی میگه که در روز جمعه در مسجد جامع شهر مرو در دوران تبعید محترمانه از رضا صلوات الله علیه و او حضر محترمانه، میگه اونجا قبل از نماز تو مسجد جامع حلقه های بحث و گفتگو تو مسجد بود راجع به مسئله امامت، راجع به مسئله حکومت و رهبری داشتن بحث میکرد. اختلاف نظر تو این دوران که راوی داره نقل کنه زمان از رضا صلوات الله علیه، میگه اختلاف نظر راجع به مسئله حکومت خیلی زیاد بود در این دوران. انواع فرقه های کلامی، انواع جریان های سیاسی راجع به مسئله امامت و رهبری و به طور خاص حکومت نظریاتی داشته. میگه خدمت حضرت رضا صلوات الله علیه رسیدم اونجا، گفتم که آقا این همه نزاع راجع به حکومت دینی و ولایت و رهبری و امامت اینا چی میشه آخرش؟ این همه اختلاف نظر، این همه قرائات، قرائت بازی هر شود که تو جامعه دینی آقا مگه مسئله حکومت دینی اینقدر مبهمه و اینقدر اختلافی را موجوده؟ میگه که امام صلوات الله علیه به سخنان من توجه کردن گوش دادن و بعد لبخندی زدن و فرمودن که مضمون فرمایششون اینه که اسلام گفتنی ها رو راجع به مسئله امامت و رهبری جامعه گفته، اینان که راه رو گم میکنن میخوان راه رو گم کنن که گم کنن. و بعد از جمله استناد میکنن تو سخنرانی که خطبه مهمی که بنام خطبه امامت هم مشهور هم در علوم اخبار رضا صلوات الله علیه آمده هم در اصول کافی بخشش اشاره شده، اونجا به دو تا آیه کلمه استناد میکنن و فهمون که در واقع منظور اینه که شاید که اگر هیچ نبود جز همین آیه تکلیف و حکومت روشن بود، تکلیف امامت و رهبری روشن بود. این که اشاره میکنن به این آیه کلمه که خدا میخواهد که در خطاب از ابراهیم صلوات الله علیه میفرماد که اینی جاعل و کل الناس اماما. سوال میکنن که و من ذریتی، جواب میاد که لا ینال عهدی از ظالمین. از یک طرف مسئله جعل رهبری رو به خداوند استناد میده که ریشه مشروعیت حاکمیت منشأ الهی داره، یعنی هیچ کس هیچ انسانی و هیچ انسانی ولایت ندارد، فقط خدا بر انسان ولایت دارد، بنابراین حکومت و امر و نهی هیچ کس بر شما مشروعیت ندارد جز حکومت خدا و اون کسی که خدا اجازه داده. شما در برابر همه انسان ها آزادید، هیچ کس امام شما نیست جز خدا و اون کسی که خدا اجازه داده، مجبور به اطاعت هیچ کس نیستید جز خدا و رسول خدا و اون که توی راستا باشه. این مسئله نسب الهی حکومت رو جعل الهیش رو مطرح میکنه یا این کلمه بلا فاصله برای که شاید واقعا شاید پاسخ به این سوال مهم تاریخی هم از قبل از اسلام سوال بود که وقتی میگه حکومت انتخابی و الهی و قدسی و دینی و آسمانی است، معنیش اینه که دیگه افراد میان بر ما حکومت میکنن چون اینها الهی هم و دینی هم، دیگه ما نه نظارت این سوالی و هر کاری که شده برای که ترا هم پیش نداد که آیا شرطی خارج از افراد وجود داره که شرط مشروعیت حکومت اونها باشه یا نه. این ادامه آیه کریم می‌فرماد که حکومت و امامت، امامت البته هم از حکومت اما قطعا یه شرط اصلی که از ارکان امامت قطعا حکومت در دوران که امام مقصودیت باشه. فرمود این عهد الهی است، عهدی یه تعهد است، یه عهد، یه قرار است و شامل ستمگران نمی شود حتی اگر از ذریه ابراهیم باشد، چون این که عهد الهی امامت و حکومت شامل ستمگران نمی شود این حاصل بعد از مسئله در امامت در پاسخ به سؤال و ذریتی آمده، یعنی حتی اگر از ذریه ابراهیم که شیخ الانبیا و پدر ایمان است به قول تیرکوار که از متکلمین بزرگ مسیحی و پدر اگزیستانسیالیسم دینی در غرب میگه ابراهیم پدر ایمان است، پدر انبیا، شیخ انبیا، ایشون حتی سوال میکنن که آیا نسل من جواب میدن که حتی اگر ذریه ابراهیم باشن، اگر به حقوق مردم تجاوز کنن، اگر ظالم باشن، عهد الهی امامت و حاکمیت رو شامل اونها نخواهد شد. این شرط حاکمیت، عدم ظلم. و بعد آیه دیگری این حق الهی حاکمیت رو گره میزنن به مسئله عدالت و حقوق مردم، در پاسخ به این توهم که دینی بودن حکومت نقطه مقابل مردمی بودن حکومته و انتصابی به جعل الهی بودن و عهد الهی بودن امامت در نقطه مقابل حرمت و شرف و شأن و حقوق مادی و معنوی انسان‌هایی است که در ظل حکومت دینی به دلیل بودن زندگی می‌کنند. و در همین که آیه دیگری شروع می‌کنم که میشه حضرت آیه دوم به این معنی شاید در رابطه با همین آیه دیگر، چون هر روش از دلیل زمان کنم اونم مربوط بر سه ابراهیمه، فرمودن که این آیه رو فرمودن که این آیه ناس به ابراهیم للذین اتبعوه، اونایی ولایت ابراهیمی دارند بیش از دیگران که تابع خط ابراهیم هستند، تابع خط ابراهیم هستند. صلوات الله علیه در مسئله همون امامت و حکومت و مردم ملاک تبعیت خط ابراهیمی است. اینا حتی رضا تو سخنانی امامت و رهبری میدن و تماما تعریض بود به حکومت وقت. اینا اگر ظالمان مشمول عهد الهی نیستن، ولی وقتی اونا اقدام کردن که خلیفه قبض و حکومت دینی هم و خلیفه رسول الله هم و یه بود دلگه بنی عباس و بنی امیه به نام دین و به نام اسلام و به نام خلافت رسول الله حکومت میکردن، و این قرائتی به آیات و سخنرانی باز کردن اونها چینایی بود که اونجوری عمل میکردن. و بعد ادامه و سخنرانی که حالا حتما وجود کردن اسلام بازم وجود بکنن که فرمود امام و خب به تعبیر اخرتش حاکم دینی آب شیرین است که تشنگان را سیراب میکند، آتشی است که در جای مرتفع افروخته و فروغش از همه جا دیده شود، نزدیکان را حرارت دهد، یعنی که در ظل حکومت دینی و رهبری دینی زندگی میکنند گرمای او را حس کنند، و دورها و از جردابهای هلاک نجات دهد، حتی اونا که در سایه حکومت نیستند و رهبری این بوس فانوس دریایی که کشتی ها را از آن دور هدایت میکنه که به صخره ها نزنن و غرق نشن، حتی به اونها هم نور برسونه، سبب عزت مردم مسلمین و پناه مردم و مهربان با مردم، همچون پدری و برادری برای مردم. این نوع رابطه ایست که بسی گوشوالو سبا دارم که نکفت زیاد از جمله من یادم اومد از اون روایتی که ایشون یک سخنانی که ایشون فرمودن به درش اشاره کردن برای که مشروعیت حکومت رو ببرن زیر سوال، فرمودن که شما اگر زمن آبائکم میثاقهای پدرانتون رو کسی زیر پا بگذاره برمیآشوبید و یرکش میدید، کسی را به میثاق پدرانتون چیز کنه، اما میثاق نبی خدا، شریعت خدا، احکام و حدود الهی و مسئله عدالت علنا زیر پا افتاده و شما سکوت میکنید. و بعد فرمودن که بشهدا اینا جزء فلسفه ابزام و آشوراست، اینا ایران روز شد، فرمودن مگر نمیبینید از گوشه و کنار شهرها و آبادیها فقرا میافتادن و نان شبشون رو ندارن و دردده نان شب شب دارن، مگر نمیبینید که کسانی زمینگیرند و هیچ کس سراغشون نمیاد، مگر نمیبینید که چرک اینا همه رو جزء فلسفه ابزام و آشورا برای زیر سوال بردن مشروعیت حکومت مطرح کردن. حالا شما ببینید این ترسیم از حکومت، حکومت دین، هیچ کدام از این شبهاتی که راجعه حکومت دینی مطرح شده به طور سنتی تو دانشگاه‌های دنیا، تو دانشگاه خودمان، تو علوم‌سیاسیش همین رو تدریس میکنن، همین رو تدریس میکنن، توی دنبال همین اساس هم دارن نمیشن، هیچ کدام از این اشکالات وارد میشه به حکومت دینی با تغییر اسلامی و شیعی از حکومت دینی، وارد تغییر اسلامی و شیعی از حکومت دینی قابل قیاس با تغییر مسیحی، یهودی، با تغییرات قرون وسطایی از حکومت دینی واقعا هست و هیچ نسبتی وجود داره؟ یا پیامبر اکرم فرمودن که اگر پیامبر اکرم فرمودن وقتی که حاکم رو فرستادن برای مکه، عتاب بن قصید او رو فرستادن به عنوان والی مکه، یه پیمان‌نامه‌ای بهش دادن با مردم مکه بگن بعد از فتح مکه ایشون اونجا فرمودن که من اینو میفرستم، اینو فرستادن به سمت شما برای چی؟ برای تنبیه غافلکم، برای بیدارگری و تعلیم جاهلکم، برای نشر آگاهی تاوین وظائف حکومت دینی. کنون میکردی سو شماهات با حکومت دینی، دینی بودن حکومت یعنی در نظر نگرفتن شأن و حقوق مردم، در نظر نگرفتن حق نظارت مردم بر حاکم، در نظر نگرفتن حقوق معرفتی و فرهنگی و علمی و مادی و معنوی مردم. فهمید که فرستادن برای بیدارگری، برای نشر آگاهی و تقویم عبد مضطرب کن، برای راست کردن کجیها در نظام مناسبات اجتماعی بین شماها و برای ادب کردن اونهایی که از ادب خدایی دور افتادند. تأدیب من زاد عن ادب الله منکم و فرمودن سهوه خادم، اینه که میفرستندنش این خادمه، حاکمان در حکومت دینی خادم مردم هم، مخدوم مردم نیست، مالک مردم نیست. هیچ کدوم از این اشکالاتی که به حکومت دینی وارد میکنن به قرائت های قرون وسطایی، هیچ کدامش به حکومت دینی در تغییر اسلامی به شیعی و نبویش وارد نیست. حالا جلسه هر چمان از این عبارات فیچر دوارتون بخونم که ببینید کدام میکردی به صدای ترسیم میشه که یه مرتبه ریشه بسیار از این شباهت اصلا خاک میرون میاد. ترسیمی که از حکومت دینی شده در آیات روایات فرمودن که اینجا این مرسن خادم است، خادم اصوله و فلاه اخون، این برادر حقیقتی شماست، برادر دینی شماست، ارباب شما نیست. من اینو به عنوان برادری برای شما دارم میفرستم اونجا و خادمی برای این اصول و لأولیائنا مبالی و لأعدائنا مالی، دوستی و دشمنیش هم بر اساس منافع خودش نیست، بر اساس ارزش هاست، بر اساس عدالت، بر اساس مصالح شماست و تکلیف دینیش. یعنی اینا شرط هایی که من دارم این عطاب رو دارم میفرستم با مکه برای حکومت برای شما، اینا شرط هایی که باش کردن برای اساس دارم یاد بر شما حکومت کنه و از این مسیر نباید خارج بشه. ولایت و عدالتش، محبت و دوستی و دشمنیش باید توی یار باشه، خب بخودش تو مسیر ارزش ها، عدالت و حقوق مردم به حدود الهی، باید تو هیچ مسیر دیگری. و هو لکم سماء زلیله، زلیله این آسمانیست بر سر همه تون سایه افکن، و زمینیست و ارض زکیه، زمینیست پاکیزه زیر پای همه تون، و شمس نوریه، خورشیدیست که نور میافشانه برای همه تون. این تأثیری که خود نبی اکرم کردن از اولین حاکمان دینی که ایشون فرستادن این ورور قیمان حاکم دینی برای حکومت در مکه که رژیمش رژیم مشرکین به سرمایداران وارش سقوط کردن. و بعد فرمودن این آدم جوان، من این دوستم به خاطر جوانیش باش مخالفت نکنید، سن بزرگی مایه فضیلت نیست، فضیلت مایه بزرگی است. یا بدلی که دیگه که حاکمان نسبت به مردم چجوری بایستی چیز کنن، این که ایشون فرمودن که هر کس بمیرد در جامعه دینی و مقروض باشد، حاکم دینی حکومت باید قرضش رو ادا کنه. هیچ مسلمانی تو جامعه دینی نباید مقروض بمیرد، حکومت بایستی مدافع شرفش، حرمتش و مشکلاتش بود. فهمیدن که هر کس بمیرد و مقروض باشد، حاکم، امام حاکم باید ادا کند قرضش را، به الا گناهش بر اوست، گناهش بر زمین حاکم، حاکمیت دینی است. میشه یکی حکومت دینی رو متهم کرد، اینجور حکومت دینی رو متهم کرد که حقوق و حرمت و شرف مردم منافات داره با دینی بودنش، الهی بودن حکومت و مشروعیت. فرمود که موقعی که برید از مردم مالیات بگیرید، حکومت حالا در شرط خاصی از کسایی امتناع کنن از مالیات و متبازی و وقت دیگه در شرط عمومی اونجا داره که ایشون نها ایوح لفن ناس علا صدقاته، فرمودن مردم رو قسم ندید وقتی بخواید مالیات ازشون بگیرید، قسمشون ندید، که چقدر داریم واقعا. همچنین میان اعتماد کنید، اعتماد کنید به مردم. فرمود که هم فی ها معمولون، بهشون اعتماد کنید، احساس نکنن حاکمیت حکومت دینی و مردم سوء زن دارن، اما رو دروغو میدنن، یه احساس کنید نرد. فرمود که نها ایتنا علیهم فی عامل مرتین، سالی دوبار سوار ازشون نگیرید. چرا؟ فرمود که نها ایوکلفو فوق طاقتهم، طاقت مردم رو رعایت بکنید و بیش از اون که میتوانن به اونها تحمیل نشید. این اگه اصل مهم کلیدیه، رعایت طاقت مردم در تئوری حکومت دینی، اونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله تحسین کردن و خواستن، طاقت، طاقت مردم. این که میخوام همه شما توجه داشته باشید که آیا میشود این نظام رو، این تئوری حکومت دینی رو میشه برد زیر سوال، متهمش کرد که ضد حقوق بشره؟ میشه که این حکومت دینی گفت همون اقتدار و قانون گستاخی است، ضد حقوق بشره، ضد شرف بشره، ضد حق نظارته؟ فرمود که او انها ان یغلب علیهم فی اخذها منهم او ان یقهروا علی ذلك او یضربوا او یشدد علیهم. ندلید، توهین نکنید، اشارت نکنید، قلزت به با قلزت به خشونت برخورد نشه، مالیات گرفته نشه، به دخل و قلبه توسل نکنید. بچه بچه فرمود که جامعه دینی جامعه رکم فرمونن من اتا علیه اربعون یومن ولم یعکل اللحم فلیستبرد علالله. در جامعه دینی اگر کسی پیدا شد که چهل روز به او گذشت و نتونست یک بعد گوشت بخوره، حکومت وظیفه دارد از بیت المال به او وام بدهد و او رو تأمین کنه تا بتونه خودش و خانوادش تغذیه کنه. چون این تکلیف هایی که پیامبر اکرم و اهل بیت بر دوش حکومت دینی گذاشتن چقدر زیاده، و اگر اختیاراتی به حاکم دینی دادن به خاطر ادای تکالیفه، تکش استبداد دینی نیست، استبداد دینی نیست، نه اختیاراتی که به حاکم دینی داده شده برای ادا همین تکالیفه، اختیارات شخصی برای تأمین منافع شخصی نیست، تا هیچ شباهتی به استبداد و استبداد دینی داشته باشه. معاذ بن جبل رو ایشون فرستادن به یمن، فرمودن که کتاب خدا را به مردم بیاموز، تربیتشان کن، فرمان خدا را جاری کن، انفذ فیهم امر الله ولا تحاش فی امره ولا ماله، در اوامر خدا و مال خدا بیت المال مال مردمه مصرف بشه به نفع مردم، با هیچ کس تحاشی نداشته باش، به نترس، ملاحظه کاری و محافظه کاری نکن، ولی که اینا نه ولایت توست و نه مال توست، فانها لیست به ولایت که ولا مالک. ببینید این ترسیم از وزارت حکومت دینی. حالا اون چی که تو قرد مال بقیه رو بازه من بعد از خواهم کن براتون، اون چی که در ضرب راجع به این مسئله گفته شده و ترجمه شده و همطور تحت و لفظی گاهی بی‌سوادانه همطور آوردن و پخش بکنن مثل اونها بونواد و سزایی شده، متاسفانه که همطور که در دههای 40 و 50 و 30 هر کی می‌خواست روشن فکر باشه باید 4 تا عبارت مارکسیستی برغور می‌کرد و اصول ماتریالیسم از قرآن استخراج می‌کرد. من یادم سال 56-57 در یک جلسه ای که بعد از آقایون بودن یک نفر از سرشناسان هم بودن، 2 ساعت ایشون نشست اون جلسه بحث کرد تا 4 تا 8 دیالکتیک از قرآن در بیاره. خیلی هم روایتش اسپرد بود که بعدها ما بیشتر فهمیدیم چقدر اینا بی‌ربطه. اون موقع فضای مارکسیستی ملاک روشن فکری بود، الان هم دوباره مثل یه صدر مشروطه فضای لیبرالی شده، باز علامت و کدهای لیبرالی شده علامت روشن فکری، به مثل اون نواد اینا پخش میشه. ببینیم ریشه این بحثا کجاست، در کجا دارده. ببینید یه اشکال اساسی که در غرب همواره وجود داشته و داره و غربگرایان هم همون رو بلغورش میکنن راجع به مفهوم مدینه دینی و امکان تحقق مدینه دینی، پیشش کجاست؟ پیشش اینجاست که ایجاد وفاق بین مصالح اخروی و دنیوی بشر تو مقیاس کلان اجتماعی به خصوص، تا توی تفکر معاصر دنیا اینو جزء محالات الان جزء محالات. و مدینه فاضله یا شهر خدا به قول اگوستین از متکلمان آبای کلیسای مسیحی، شهر خدا یه افسانه مذهبی است به قول آقایون، یا یه خوابی بوده که فیلسوفان باستان دیدن در رسته پیکارش. یک تمدن شکوفایی که بر مبنای نصوص آسمانی و الهی که هم اخلاقی و مشروع باشه و هم در این حال مقتدر و خلاق باشه، به نظر اینها یک اوتوپیاست، یک اوتوپیای خیالی و نساختنی. اینا قرن هاست که تو گوش بشر میخوانن که یه معنیانیست، یه چیستانیست که برای عبد هم لاینحل خواهد بود، که بقیش میشه گذاشتن همین دیالکتیک دین و دنیا، مناسبات بین دین و دنیا. این معنیان میگن حل نشد و حل نخواهد شد و هیچ راهی هم جز عرفی کردن و غیر دینی کردن مناسبات اجتماعی و جمهور حکومت نیست. دین هم حد اکثر جاش در گوشه خرابات، حد اکثر جاش در گوشه خراباته. بعد برای که خیلی توهین به دین در ظاهر نکنن و تعریف نکنن احساسات و علاقه خودشون، مثل قدیمی ها نمیگن آقا دین شأنش پایین تر از یکی در حکومت دخالت میکنن، تعارف میکنن میگن دین شأنش بالاتر از اونه که در حکومت دخالت. و حالا شأن دین چه پایین تر چه بالاتر، بالاخره شأن دین پس این نیست که در حکومت دین دخالت میکنه. یه زمانی با ادبیات مارکسی تغییر میکردن دین رو علنا، که اصلا دین چیه جز مش مزخرفات تریاک منطوده ها، این چی هست که راجع به دخالتش در حکومت و اجتماع بحث بکنی. حالا اینا یه مقداری دیر و پیچیده تر عمل میکنن، میگن آقا دین مسئله قدسی است، دنیا سیاست اینا مسئله کثیف مادی است، شأن دین بالاتر از هم حیف نیست. تمام سال چلو چیز که بازداشتشون کرده بودن و افسر زندان بودن بهشون سرنگه میگه که یا شما مرجع تبلیغ آدم مقدس مسیحیم اینا و سیاست همش پدرسوختیه، شما چی کار دارید به سیاست؟ من جوابش میدن که اون سیاستی که پدرسوختیه مال شما، اما چیزی که من آمدم سراغش اون سیاستی که من نازارش اون تفکیه دینی منه، اون سیاست پدرسوختیه برده رفت به دین نست، حکومت برای حکومت رفت به دین نست، قدرت کس و قدرت برای قدرت تو فلسفه سیاسی اسلامی است، اما قدرت برای عدالت، حکومت برای اجرا عدالت، برای تأمین حقوق مادی و معنوی مردم، برای اصلاح اجتماعی، برای ارتقاء سطح اخلاق و فرهنگ و معنویت مردم، مجرد وظیفه دینیه. و این راز و اون تضاد ظاهری که در رفتار معصومین و امیر المؤمنین دیگران دیدن آقا می که میپرسن آقا از یک طرفی امیر المؤمنین میفرماد که میفرمان که یه آدم جزامی رو در نظر بگیر، استخوان خوک در دستش، گوشتاش هم خورده، یه استخوان لخت دستش مونده، فرمودم که شما چقدر رغبت دارید استخوان لخت گوشت خوک رو، استخوان لخت خوک رو از دست یه آدم جزامی بقاپید، چقدر رغبت دارید؟ من همین من رغبت دارم به قاپیدن قدرت و حکومت دنیا. خب شما که این طرف یه حرف رو میزنید، بچه را چهار سال نیم حکومت بنده دوره ریاست جمهوری حکومت در سال از تعمیر بوده، این چهار سال نیم حکومت تمامش صرف سه تا جنگ شد با اصحاب پیامبر و ده ها هزار مسلمان کشته شد توش. شما که به حکومت اونجوری نگاه میکنی برای جنگا چیه؟ با طلحت الخیر که پیامبر به اشتقال طلحت الخیر داره چرا میجنگید؟ با زبیری که خودتون میگید در جنگ احد وقتی همه فرار کردن سه نفر پیمان مرگ بستن که تا مرگ دور پیامبر مثل پروانه چرخیدن، دیدی زبیر بود، یکیش خود امیرالمومنین بود، یکیش ما ابوالجانه بود که شهید شد. و چرا با ابوذر؟ چرا ابوذر تو جنگ با شما باید کشته بشه که خود شما طبق بعدی روایت آمدید بالا سر جنازهش شمشیرشو برداشتید به چشمانتون پر از اشک بود، گفتید که این شمشیر چقدر غبار غم از چهره پیامبر پاک کرد و حالا باید تو جبهه مقابل ما کشته بشه. با عایشه ام المؤمنین می‌جنگید، با معاویه خال المؤمنین می‌جنگید، کاتب وحی معاویه نیست، از کتاب جزء کتاب وحیه، آدم با سواد تحصیل کرده روشنفکری بود، اهل شعر ادبیات، هم معاویه و هم پسرش یزید. عرشبت که وبا بخصوصا خوارج، که امام وقتی ابن عباس رو که تقریبا گل سرسبب فکریه جریانشون به فصل بلوگ به سلام شویشون فرسان هم گفتن برو بنا مذاکره کن، برگردشون که رفت توی اردوگاه نیروهای خوارج برگشت، خود ابن عباس مسئله دار شده بود، خودش که رفت اونجا صحبت کنه خودش آمد مسئله دار شد، گفت آقا با کی مخواهی بدهی؟ من دوده هر خیمه ایز در جدان سنوی قرآن پیشون آمده چرا شما توی پنج چهار سال اندی صرف جنگ کردی؟ در جنگ سیستین اونقدر جنازه از دو طرف مسلمان به زمین ریخته بود که تو خود نجات داره که اون شب مشهور شد به شب زوزکشان، از بسی دشت سیستین مجروح و کشته بود به صدای ناله می آمد همه مسلمان. چرا کاری کردی؟ رازش در همیه که قدرت برای قدرت، کسب قدرت برای خود قدرت، این بله معنوی نیست، مادی است، رابطه با ما همون سیاست پدرشناختیه، اما قدرت برای اجرای عدالت یه چیزیست که ما به خاطرش میجنگیم، حتی با اصحاب خاص پیامبر و با همسر پیامبر و حتی چند هزار قاری قرآن رو میکشیم. قاری اون زمان نبود به معنی قاری الان نبود که فقط تلاوت بکنن، قاری قرآن که اون زمان میگن چیزی نبید که مفسر بود، یعنی گراهات مختلف قرآن رو میدونستن، چند روزی میدونستن، آدم های بزرگی بودن، آدم های دو استاندار خواهد. خب اینا این تفکری که میگه دین آمده فقط برای اخلاق، دین آمده برای عرفان، فقط رفتی به حقوق اجتماعی و عدالت و حکومت و سیاست نداره، این هم تعارفه، این همون که شأن دین بالاتر از اینیه که آلوده بشه به دنیا و حکومت. شأن دین که بالاتر چه پایین تر، خلاصه شما میخواید دین رو از صحنه ملی و واقعی مردم، از صحنه حقوق و تکالیف مردم بیرونش کنید، ببریش تو خرابات. و بعد چه تعریفی از عرفان دارید که میگید دین برای عرفان آمده اما با حقوق مردم کار نداره؟ این تعریف از عرفان تو کجای اسلامه؟ تو کدوم عرفان صحبت میکن؟ از عرفان کریشنامورتی دارید صحبت میکنید؟ از عرفان سوفسطی دارید صحبت میکنید؟ از بودیزم دارید صحبت میکنید؟ عرفان اسلامی عرفان بودایی است؟ عرفان جدای از واقعیت، جدای از انسان، جدای از حقوقشون، جدای از تکالیفشون، عرفانی که اسلام آورد با شمشیر امیرالمومنین و با بیل که روی شونش میگرفت این دست عملگی میکرد و با نماز شبش با همه اینا در همه اینا یک به یک اندازه متجلی بود، اون ایمانی که ما میگیم، ایمانی که هم پیامبر اکرم به انبیا به نظر ما هم آوردنی بوده، دین آمده برای عرفان کاری و سیاست نداره، از کدوم عرفان داری صحبت میکنی؟ درویشبازی رو میگید عرفان؟ میشه یک عارفی در برابر ظلم و عدل سکوت کنه؟ میشه این عارف اسمش؟ پیامبر مگه نگفت که روحانیت امت من تو خانقا و تو قارها نیست، تو صحنه جهاده؟ نفهم مگه روحانیت امتی القرض الجهاد؟ از کدوم عرفان حرف میزنیم؟ دین آمده آقا برای اخلاق، کاری به اجتماع و سیاست و حقوق اینا نداره، اخلاق یعنی چی؟ مگر اخلاق بیرفت با زندگی مردم؟ مگر اخلاق یک جزیره است وسط یه اقیانوس دور از بقیه ابعاد زندگی آدم؟ مگر اخلاق یک چیز تجریدیه؟ شما مگه میتونی نه یک جامعه رو، یک نفر بچه خودتو میتونی تربیتش کنی؟ بگی من به مناسبات به مناسبات چی میخوری، چی میپوشی، کجا میری، چی کجا میری، هیچ کار ندارم ولی میخوام تربیتت کنم. بعدم اگر همون پیامبر جهان بود، من آمدم برای تهذیب نفس شما، برای تکامل، برای تکمیل اخلاق شما، برای مکارم اخلاق مبعوث شدم، اگر همین پیامبر از قار حراب پایین نیامد و در جزئی ترین مسائل ظاهرا مادی زندگی ما مگه دخالت نکرد؟ آقا انتظار ما از دین این است که به ما فقط اخلاق بگه. انتظار از کجا آوردیم؟ چرا انتظار از دین داری؟ چرا با انتظاراتی که خود پیامبر گفته از دین داشته باش، چرا با انتظاراتو ندارید از دین؟ چرا انتظاری که خود قرآن میگه از دین داشته باشی؟ میگه دین آمده، انبیا آمدن برای اقامه قسط، برای عدالت، برای تهذیب نفس. و اینا رو تهذیب نفس رو با عدالت گره زدن، چرا اینا نمیگی؟ مگه خود دین نگفته که از من چه انتظاری داشته باشید؟ مگه خود دین نگفته من برای چی آمدم؟ که میگه آقا ما انتظار ما از دین این است که تو مسئله اجتماعی و سیاسی و حکومتی دخالت نکنه. خب به خودم که انتظاری میدادی؟ مفروضاتی که منشأ این نوع انتظار از دین شده یک مفروضات محض لیبرالیه، محض ماتریالیستیه و هیچ ربطی به فلسفه و بعثت نبوت و طوری که در قرآن کریم آمده نداره. قرآن که این در باب فلسفه دین چی میگه؟ میگه انبیا آمدن برای چی؟ مگر قرآن کریم نمیفرماد که لقد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما در هر جامعه بشری رسولی را برانگیختیم تا مردم دو تا پیام بدن. اینا در واقع یک چیزه، فقط از خدا اطاعت کنید و فقط عبد او باشید، نه هیچ کس دیگه، تن به هیچ حکومت ظلم و ستمی ندید، عبد او باشید، مطیع شریعت او باشید، واجب و حرام فقط از او بگیرید، نه کس دیگه. رشتن با طاغوت و با طاغوت درگیر بشید، اجتناب کنید ازش، باش همکاری نکنید. مگه اینا فلسفه نبوت نیست؟ اینا که خود قرآن میگه. مگه خود قرآن کریم راجع به حکومت‌های فاسد سریع نوره نمیگیره؟ میگه این ملوک اذا دخلوا قریتاً افسدوها، نحوه حاکمیت ملوکانه و شاهنشاهی، که به نام دین، که به نام لیبرال، که به نام توتالیته برنامه، یا وقتی وارد هر تمدن جامعی و نظام میشن فاسدش میکنن و به تباهی میکشونن. اینا مگه موضع انبیا نیست؟ و ده ها آیه، صد ها آیه دیگه و هزاران روایت که حالا بعدش حالا خواهیم کرد. این دیدگاهی که میگه آقا دین امر قدسیست، این مسائل امور مادیست، امر قدسی چی کار داره امور غیر قدسی و مادی، این تفکیکی که بین امر قدسی و امر غیر قدسی میکنه اصلا یه تفکیک من در آوردیه. یه امور مادی هم یه امور معنوی هم. امور معنوی چی هم؟ عبادت توی معبد. دین همون جاست جاش. یک شنبه ها برید کلیسا، یا کلیسا، بتخانه، مسجد، همه هم با هم مساویه. حتی پلورالیزم دینی بدونید ها، پلورالیزم دینی اصارش اینه، پلورالیزم دینی رد افرادیش اصارش همینه که مسجد رو، بتخانه و کلیسا مساویست، همه شب امور قدسیست. باید عبادت رو بکنید، ایش کسیم جلوتون نباید بیش. گفتنم به اخیر آقا میرشتن که حکومت دینی حکومتی نیست که عدالت دینی بخواد اجرا بکنه، معارف دینی نشر بکنه، مدافع ارزش های دینی، مدافع حقوق مردم باشه اونطور که دین تعریف کرده، بلکه حکومت دینی حکومتی است که رفاه جامعه رو فقط تضمین کنه و تا خود جامعه مردم اگه موسو دهگنن این حکومت میشه حکومت دینی، اگر نیستن که نیست. این حکومت دینی حکومت لایکی است که منافع یه جامعه رو تامین کنه که اون مردم شخصا متدینن، یعنی مثلا میرن مسجد یا کلیسا، اون شو حکومت دینی تو دیگه آقای بعد هم درستن که با این تعریف که ما از حکومت دینی میکنیم الان اغلب حکومت های دنیا دینی هست، همه شون دینی هست، مخصوصا حکومت های نظام سرمایه‌داری غرب، چون اونجا هیچ کس هیچ مسجد رو که نمیبنده که مسجد و کلیسا و بتخانه همه بازی کنارن. و نظام سکولاریسم نمیگه صریحا، یعنی میگه که ما خدا رو به عنوان خالق قبول نداریم، میگه ما خدا رو به عنوان شارع قبول نداریم، خدا رو به عنوان خالق نمیگن صریحا، خدا رو به عنوان شارع ما قبول نداریم که بیاد برای ما امرنه کنه، در این تکلیف بکنه نظام حقوقی حق و تکلیف برای ما تنظیم بکنه. خالق هم در صورت بری تو معبد هم که این باید خالق اینجور رابطه برقرار کنه، به یه زبانی صداش کنه، یه دعایی بکنه، نیرویش بکنه، همه هم معجور هم. این دین برای اخلاق آمده، دین برای عرفان آمده، اینا بازی هایی که در آورده هم و الا موها او اخلاقی که دین براش آمده او اخلاق جدا از سیاستش نیست، او عرفانی که انبیا براش آمدن جدا از جهاد نیست. و الا اگر هیچ کس بیش از سیام و لکن نمیتونه ادعا کنه که اون بیش از سیام و شهده نمیتونه ادعا کنه که چیز این آدم معنوی و قدسی و بست به آسمان بگیم و کسی از اینا بستر نداریم. همینه که وصلی ترین افرادن به ملکوت ظاهرن ناسوتی ترین عمل آمدن انجام دادن و تو کربلا نمونه شدیه. زندگی پیامبر اکرم محسن 10 سالی که تو مدینه حکومت تشکیل کرد نمونه واضحش. چرا آقا از قار حرام میایید با این شمایی که تو پیامبر اکرم خب ما معتقدیم که لطیف‌ترین روح رو در تاریخ بشر داشته؟ مثلا یکی از اسرارهای سر الاسرار خاتمیت هم همینه. امام مطلق چون خاتمیت حقیقتش عمودیست، ظهورش افقی و تاریخیست، حقیقتش عمودیست. یعنی که معتقدیم هیچ بشری از ازل تا ابد ظهور نکرده و نخواهد کرد که در حد ایشون حقایق عالم رو درک کرده باشه و کشف کرده باشه. او که عرفا ازش تعبیر میکنن به مکاشفه تامه محمدیه. و این بحث اینه که اینقدر ارتفاع برسه ایشون در کشف حقایق عالم که هیچ کس دیگه ظهور نکرده و نخواهد کرد که بیش از ایشون بتونه ارتفاع بگیره و از بالاتر از ایشون به حقایق نگاه کنه. اینه که خاتم الادیان و ایشون خاتم الانبیا است. به این دلیل خدا ایشون که روحش اینقدر لطیفه که فرشتگان خدا رو میبینه، با اونها ارتباط معرفتی برقرار میکنه. خود پیامبر اکرم نبودش از ایشون حالا بیشتر درجه مبعوث بود. ایشون میگن وقتی که بعثت در چشم رو از اون کوه پایین میآمدن، فرمودن وقتی پایین میآمدن تو زبور عبارت که همون وقتی پایین آمدم تمام در و دیوار با من حرف می زدن و سنگیزه های زیر پام به من تبریک می گفتن و با من حرف می زدن. و انسانی که اینقدر روش لطیفه که زبان سنگیزه ها رو می فهمه، چه برسه به حیوانات، زبان جمادات رو می فهمه، با این روح لطیف میاد شوی مردم میاد تو جامعه توی مادی تایی مسائل دخالت می کنن. تقسیم ها بعضی امور مادی هم بعضی امور معنوی هم. تفکیش مکانیکی اینا به دنیا مربوطه، اینا به دین مربوطه. نه این عبادت توی تفکر انبیا مخصوص معبد نیست، تمام زندگی عبادت میتونه باشه و باید باشه بجوی که اینا میگن تعلیم دادن. این دیدگاه میگه که هیچ دستگاه حقوقی و مهمتر از اون هیچ فلسفه زندگی جمعی وجود نداره که بشه در آن واحد از حقیقت و از واقعیت توامان در اون سخن گفت. اینا رو داشت میده و ادعا دارن که بنابراین دین باید فقط به منافق عبادی محدود بشه و امری خصوصی. دین و اخلاق امری خصوصی هم دین و عقاید و اخلاق هیچ کس هیچ ربطی به حوضه قلمرو به امور عمومی یا امور پابلیک نداره و نباید باشه باشه و باید لذا تمام مناسبات اجتماعی و حقوقی و حکومتی باید دین زدائی بشه. چرا؟ چون فعل معطوف به تقدس ذاتاً غیر قابل جمع است با فعل معطوف به مصلحت اجتماعی. این رکن دارجونی هست. فعل معطوف به تقدس ذاتاً غیر قابل جمع با فعل معطوف به مصالح اجتماعی و مصلحت اجتماعی و لذا نسبت دین دنیا و بحث کردن از تمدن دینی به قول آقای این پارادوکسیکاله. تناقضه، تناقض معماست، مثل کوسه ریشبهنه. حکومت دینی، جامعه دینی یعنی چی؟ یعنی گره زدن آب و آتش با هم. و لذا میگن اگر چیزهایی بخوان دین و حکومت وقتش بکنن هم به دین جواب شدن هم به حکومت، برای که ماهیت دین با ماهیت حکومت اصلا قابل جمع نیست. و این رو هر دو جریان اصلی فلسفه سیاسی در غرب، هم جریانی که در زیر آموزه های کانت رشد کردن در غرب، هم جریانی که زیر آموزه های هگل رشد کردن، هم هگلیانیزم و هم کانتی ها توی قضیه با هم اتفاق نظر دارن. هگلی ها البته کسایی که به یک نوع اصولگرایی تو مسئله سیاست قائل هم مثلا اصولگرایی غیر دینی، اصولگرایی تو سنت لایسیته، اما یه جور اصول و قواعدی یه دیگه قایتی برای تاریخ، برای انسان، یه فلسفه برای زندگی و برای حکومت قائل هم. کانت و کانتی ها چون اصلا معتقدن زندگی برای زندگی نمیشه فلسفه تراشید. و همین جریان تفکر لیبرال سرمایه‌داری از همین تفکر کانتی بیرون آمده که حالا در جلسه بعدی های فرصت بودیم بیشتر توضیح بودن، ولی هر دو جریان چه کانتی ها چه هگلی ها از نمیده که دونی قضیه همفکرن و معتقدن بعد از حکومت دینی یا یه نسخه برداری از نظریه فیلسوف شاهی افلاطونی و ارسطویی یا یه نسخه برداری از تفکر شاه ذل‌اللهی و تلفیق قیصر و پاپ، تلفیق قیصر و پاپ به نسخه برداری از الگوی برونوستاس، چه تفاوتی براش قائل نیستن.